که بگیم الهی شکر نهار خوردیم حالا میگیم الهی شکر، نه، شکر اینه که هر چی خدا بهت داده نعمته اینو به جا مصرف کن. مثلا الان شما نعمت فراغت دارین، پدر دارین، مادر دارین، احتیاج نداری بری کار کنی، خونه رو اداره کنی. بعضی اصلا نمیتونن بیان اینجا، میگن مادرمون پدرمون فوت کرده، با کار کنیم، نمیدونم خونه رو اداره کنیم، دو تا خواهر داریم، دو تا برادر داریم، نمیتونیم. ولی شما الحمدلله نعمت فراغت، حالا اگر این نعمت فراغت رو قدردانی نکردی، مباحثه، مطالعه، درس، وقت تو به بتالت گذروندی، این نعمت رو ازت میگیره. اما اگر نه، استفاده کردی حد اکثر استفاده، هی خدا به یا پولدارا اگر با ثروتی که خدا بهشون داده کار خیر بکنن، شکر نعمت کردن، اگر نه این ثروت خدا ازشون میگیره، آتش سوزی میشه یا ورشکست میشن یا چه میشه. ما اینو تجربه عمرمون دیدیم، پولدارایی که با ثروتشون شکر کردن، کار خیر کردن، هی خمس دادن، وجوهات دادن، دختر جهاز دختر، این هی روز به روز من سراغ دارم. آقا اول خیمرون خراسان خونهشون بود، حالا شمرون چه بساطی، خونه 2000 متری، حسینیه، استخر، ماشین، خیلی عالی، وجوهات، محاسن، زنا همه با حجاب، دخترا همه با حجاب، عالی. میشناسم بعضی هم نه، شکر نکردن، نم پس ندیدن، خدا ازشون گرفت، الان بیچارن، به گدایی برخوردن، پسره هیرونی در اومد، همه مالشو خورد، خودشم به فلاکت افتاد. پس هم ماها باید از نعمتمون، هم پولدارا از نعمتمون، هر کسی هر نعمتی خدا بهش داده اگر این نعمتو به جا مصرف کنه، این شکر واقعی اینه. مثلا چشم خدا به ما داده که آیات الهی اگر با این چشم نامحرم نگاه، آخر اون کور میشه، مرض قند میگیریم، چشمون کور میشه، بعد یه چند سالی آخر اون چشم. اگر با گوشمون غیبت شنیدیم، صدای موسیقی حرام شنیدیم، این کر میشه گوشمون آخر عمر. با پامون در مجالس حرام رفتیم، مرض قند میگیریم، پامون از سر زانو به پایین میبرن، پا نداریم. اینا رو بنویسید تو دفتراتون. شوک، ما خیلی شوک که میگن، یعنی میگن الهی شوک، چلو کباب خوردیم، سیبیلامون چرب شده، سیبیلا رو میتابونم، الهی شوک، الهی شوک، ریشه تو چه ترشیدی، ریشه شو ترشیده، میگه الهی شوک، شوک، الهی شوک، شکر نعمت، نعمتت افزون کن، کفر نعمت از کفت بیرون کن. من از اول طلبگی شکر نعمت ها را کردم که کارم به اینجا رسیده. بله، خیلی مواظب بودم، تب داشتم، آقا یادم 40 درجه درسم تعطیل نکردم. تو مدرسه فیزیک آقا من مریض بودم، پای دست رفت. اینقدر ناراحت بود. حتی یه وقتی آجاسان خندقالی گفت من میخوام برم تهران، شما میاله سال اول ما قوم رفتیم چهار ماه هم تهران نیومدیم. بخوام وقت سال نبود طلبه هفته بیان تهران. پول نداشتیم پول ماشین بدیم. 8 تومن اتوبوس میگیره به تهران میمد. 8 تومن این 10 تومن هم کمتر. ما نداشتیم. ما 15 تومن شهری. آجاسان گفت آخه درسمون تاخیر میشه. گفت من متول میخوندیم. حالا جوار بلاغت سال اولی که گفت من میرم کتاب داداشم اخوی عاشق جواد خندقالی که تو آداب طلاب نوشته استاد رسائل فلانی، عکسش اونجا که پدر آقای فلسفی هست، میرم به اون میگم که این دو روز بریم صبح مسجد خندقابا درسمون تحتیل کن. آقا دو روز ما بیم فرون بودیم درس خوندیم، تابستون درس میخوندیم، میرسیم مسجد لرزه بشه آقای بران حدود شهرلومه رو صبح ایشون درس میداد، ما میرفتیم مشهد میرفتیم، من سویتی درس میگفتم اون سال مشهد، مباحثه داشتیم، برنامه داشتیم، از وقت اون حد اکثر استفاده می‌کردیم. دو تا مباحثه بین طلوع عین داشتیم، دو تا مباحثه بین طلوع عین ما در قم بعد از نماز آیت الله گلپایگانی داشتیم، دو تا مباحثه بین طلوع عین تو حرم قم. حرم به این شلوغی نبود اون موقع، میشد مباحثه. ما این کارا رو کردیم که رسیدیم به اینجا که این حوزه و این شهریه و این وجوهات و این پول. شما باید همین طوری که من حد اکثر استفاده از جوانیم کردم کارم به شما بگم، اگه نکنی نهش هم نمیتونی بشی. باز نهش هم بشی یه کاریه. اون آقا به اساسان احسانی گفت من سالی دفعه نهش میشه، من رو تخت میخوابونن امام حسین میشن، مردم پول میریزن. خب باز یه کاری نهش میشه. اینا رو موعظه است و اینا دارم یه درس واجبتر این حرف و اینا رو هم برای برید بنویسید، به درد 30 سال بعدتون میخوره. تو کتابا ننوشته این حرفا که کدومتون به درد طلبگی میخوره. کدوم آیه مسئله شرعی هم بخونید.
اگر در یکی از کارهای نافله شک کنند، خواه روک باشد یا غیر روک، چنانچه محل آن نگذشته باید رجا آورد، ولی از محل آن گذشته به شکل خود اعتنام نکند.
نافله، در نافله هم مثل نماز واجبه. اگر در رکوع شک کرد حمد سوره خونده یا نه، بگه انشالله خوندم، شکی بعد محل. اگر پیش از رکوع شک کرد بخونه، این نماز واجب همون یه مسئله بسه. آقا تا اینجا خونده بودیم. آقا اگر من یه حالتی در نماز برام پیدا شده که نمیدونم شک یا گمانه، اگر حالتی است که نمیدونم شک، میفرمان اینو شک حساب کنه. اگه یقین داره گمانه، چون گمان مثل علمه، همونطور اگه علم پیدا کنی نماز احتیاط نداره، گمان هم مثل علمه. اما حالا اصلا یه حالتی است که نمیدونی گمانه یا شکه، باید بگی چی؟ باید بگی شکه. و همچنین اگر حالتی پیدا شده در فعل دیگر واقع شدی در فیبر رکوع، نمیدونی شک بوده یا گمان بوده، بنا بذار که شک بوده. وقتی بنا بذار که شک بوده به نفعت دیگه، چون بعد از محله اعتنا نمی کنی. اگه گمان باشه نماز باطل دیگه. اگه گمان باشه، گمان داری که دوتا رکوع کردی یا نکردی. حالا اینو بخونیم، رو من خسته شدم مثل که حرف خدم. نگاه کنیم مسئله اینو، لو تردد فی ان الحاصله له ظنون، اگه تردید داره که اون حالتی که برش حاصل شده گمانه یا شکه، کما یتفق و کثیرن لبعض الناس، همونطور که برای بعضی از مردم این قصه اتفاق میفته، شاید برای شما هم اتفاق بیفته، میگن کان از ذالک شکن، این شک. و کذا لو حصل له حالتی در اصل نما، در وسط نما حالتی پیدا میشه و بعد اندخل فی فعل آخر، و بعد از آنی که وارد شدی اون طرفی به سجده، نمیدونی که آیا اون حالتی که قبلا پیدا بود که رکوع کردی یا نکردی شک بود یا گمان بود، بنا بذاره بر اینکه شک بود. یعنی اعتنا رفت به سجده، شک میکنه رکوع کردی یا نه. حالا یه حالتی است که شک یا گمانه، اگه گمان باشه رکوع نکرده، قهران نماز چیه؟ باطل دیگه، چون گمان مثل علمه. اما اگه شک باشه باید بنا رو بذاره بر اینکه رکوع کردم، پس اینجا بگه شک. خب اگه بگه شک دیگه راحته. پس حالتی پیدا شده بعد از آنی که وارد عمل بعدی شد رفت به سجده، شک داره که رکوع کرده یا نه، ولی گمان هم داره که کرده، یه حالتی بین شک و گمان، این باید بگه شکه. به صرفش دیگه بگه شکه، چون اگه بگه گمانه نمازش باطل میشه. گمان داره که رکوع نکرده، وارد رکن بعدی شده، ولی اگه بگه شکه، شک بعد از محله و وارد سجده شده. آها اینم یه مسئله خوبی بود. کان شکن زن بنا علانه کان شکن و این کان فعلا شاکن. اگه حالا تو شک داری بنا بذار بر این که ولا و بنا علا انهو کان زنن این کان فعلا زنن از سر بله زنن بنا علا انهو کان شاکن این کان فعلا شاکه. ها اگر الان شاکه، الانی که در سجده است الان حالت شکی داره، حالت قبلی گمان بوده و شک، اما الان در سجده اگه شکه بنا بذاره بنا اینکه شکه. و بنا علا انهو کان زنن این کان فعلا زنن. اگه در سجده گمان من اینه خارج نگفتم، تکرار میکنم مسئله رو. ببینید من رفتم به سجده، شک کردم که رکوع کردم یا نه، ولی قبلا گمان داشتم به اینکه رکوع کردم، یه حالاتی برام بوده بین شک و گمان چیکار کنم. میگن اگر الان شاکی بنا بذار که شاکم، اگر الان که در سجده‌ای در ظنی بنا بذار که گمانم. اینو اون وقت اضافه نکردم، حالا اضافه شد. فهمیدین ما مطلقا گفتیم در سجده بگو من شکم، ولی میگه نه، اگر الان شاکی بگو شاکم، اگر الان حالت گمانی داری بگو گمان. اینو من در خارج نگفته بودم، بعد عبارت بعدی که خوندم معلوم شد که اینجوریه. پس در سجده بگه شکم اگر فعلا شاک، و بنابرذاره که زنا امکان فعلا زانه. مثلا لو علم انه تردد بین دو و سه، اگه میدونه بین دو و سه بوده بنا گذاشته بر سه، حالا نمیدونه اون موقع گمان به سه داشته یا نه، بنا علیه یا بنا علیه من باب شک، اثر مثلا لو علم، اصل مثلا لو علم. این شرحش ان شاء الله روز چهارشنبه عرض کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راجب بچه ایست نماز مستحبی میخونه، نه تکلیف نشده، نمازشو به عنوان مستحب میخونه. بچه 13 ساله که تکلیف میشه نماز رو اصل میخونه، همزش هم خوبه. شلومه یکی از علما اینجا قدیم منبر میگفت 12 ساله بودم رومه میخوندم، در سن 12 سالگی رومه میخونه. خب حالا این داره نماز به نیت استحباب میخونه دیگه، واجب کنی. حالا اینی که داره نماز مستحب میخونه، اگه بالغ شد تو نماز به چیزی که نمازشو و وقتم باقیه یستعنف علی الاشبه، ایشون میگن علی الاشبه این نماز اثر بخونه، چون نیتش چی کرده بود؟ استحباب. بله وضوش هم باطل نشده ها، ولو باطل نشده وضو داره فلان، اما معذرک این نمازی که این بچه خونده چون نیت واجب نکرده نوشته یستعنه. برای ما ها برای شما ها اتفاق نیفتده که تو وسط نماز یهو تکلیف بشی. بله تاریخ تولدت یهو مادر گو همین الان دنیا اومدی داری قنوت میخونی، مادر گو همین الان که داری قنوت میخونی همین موقع متولد شدی، تکلیف شدی دیگه، همین الان وارد 16 شدی. قدیم اینا که من الان دارم میگم میگفت، الان خیلی مردم بچه‌ها جوون این مسائل رو نمیدونن، تکلیف شده نمیدونه، میگه 15 سالم تموم بشه تکلیفه. نه 13 سالگی هم ممکنه تکلیف بشه، 14 سالگی ممکنه که تکلیف بشه، اینا رو نمیدونن. تو مدرسه هم که نمیگن معلم ها، همین حتی تقلید هم نمیگن که اکی تقلید کنی، اصلا بچه ها هم نمیگن که تقلید کنی، مرجعتون رو پیدا کنی برین مولا، اصلا ریشه کار خرابه. ولی امارات مرتوبی رو رنگ روغن میزنن، چرا؟ تبله میکنه، بعد که دست میزنی صدای دنبک میده. ساختمون خشتی رو رنگ میزنن، رنگ روغن چرا؟ الان رنگ روغن میزنن، آموزش و پرورش، آموزش و پرورش، اوراقات فراغت رو تابستان از سبی المتتبع به وظیفت البحر. بچه ای که روی متتبع به کسی میگن که روی استحباب به وظیفه وقت عمل کرده داره نماز رو راست میخونه. اذا بلغ، زمانی که بالغ شد به ما لا یبطل طهاره، بالغ شد به چیزی که طهارت باطل نمیکنه، نه از راه احتلام، از راه مودر آمدن. بله اگه از راه احتلام باشه نه، مثلا تاریخ تولد. اگه بالغ شد به چیزی که طهارت رو باطل میکنه که اون احتلامه، نه به در آمدن مو یا وارد شدن 15 وارد 16 بشه. اگر شد و وقت و واقعا فرضم میگیم که وقت الان باقیه یستعنفو نمازش رو اثر بکنه به ما علالش. و این بقیه من از وقت دو نرکه، حالا اگه از وقت کمتر یه رکت مونده بنا الان نافلته، بنا بذاره بر همون نمازی که خونده همون قبوله. ولا یجد نیت الفعل، نیت وجوب هم نمیخواد بکنه، چون یه رکعت کمتر وقت داره. بخواد نماز از سر بخونه نمیشه. یه رکعت هم کم، اگه یه رکعت وقت داشته باشه، یه راهی داره، تو حدیث داره دو عدل که رکعتن، کسی که یه رکعت نماز رو در وقت درک بکنه، این همه وقت رو نمازش ادا ادا کنه. خب بسه، چون تفسیر داریم همین مقدار بسه، انشاءالله سر مذهبه. سوره یوسف رو تفسیر میکردیم تا این آیه رسیدیم. بردن یوسف و خراسه انداختن تو چاه، و حالا یوسف رو میخواییم امرو از چاه در بیاریم. ولی قبل از اینکه از چاه در بیاریم، به نظرم امرو نمیرسیم از چاه در بیاریم، امرو پیرن رو خونی کرده. حالا یه پرنده ای رو، اونم کبوتری رو گرفتن، سرشو بریدن خونی کردن، مالیدن به پیرن یوسف، پیرن رو بردن برای بابا. دروغی پیرن تا پیرن بابا دید ناراحت شد و گفت صبرون جمیل، یعنی صبری صبرون. ما خدا که میخوندیم مقدمات سویتینا، اساتید به ما میگفتن گاهی مبتدا هضم میشه خبر رو میگن، وقتی صبرون جمیل از اون قبیله. مبتدا چی بوده؟ بگی صبری، صبرون جمیل. این صبرون جمیل خبر مبتدای ما. حضرت یعقوب با ناراحتی فرمودن صبری صبرون جمیل، صبر من صبر نیکویست و خدا کمکم میکنه. این حرفایی که شما میزنید یوسفو گور خورد، یوسفو گور خورد، خیلی ناراحت کننده است. اینا رو شنید و عرض کنم که اون هفتم شاید گفتم براتون که پیرانه که دستش دادن ناراحت شد. بعد دید پیرانه اوتو کرده است، به قول ما پیرانه که گرگ خورده باشه پیرانه پاره پوره باز باشه، آدم دروغو کم ذهن حافظه میشه. پیرانه اوتو کرده رو خونی، بابا میخواستی خود پاره پورش کنی چاقویی چیزی. تا دید پیرانه اوتو کرده است، حضرت فهمود اینه گرگ نخورده. یک کاسه زیر نیم کاسه هست، قصه ای هست، یوسف زنده خوشحال شد. وقتی گریز عرفانی زده یکی از علما که تفسیر نوشته، میگه بنده گناهکارم در آن واحد دو حالت پیدا میکنه، یاد گناهاش میفته محزون میشه، یاد رحمت خدا میفته خوشحال میشه. همین که حضرت یعقوب در یک آن دو حالت براش پیدا شد، حالت حزن و حالت سرور. دید پیرن سالمه. این آیه رو ترجمه کنم، میفرماین که بله و جاو علا قمیسه، قمیس به معنی چیه؟ پیراهنه. لغت عربی هم یاد بگیرین، قمیس. اگه رفتی مکه پیراهن خواستی بخری میگه چی؟ واحد قمیس، واحد قمیس. اون میفهمه عربی که شما پیراهن میخواد. عربی باید یاد بگیری که مسافرت ممالک عربی میری عربی صحبت کنی. واحد قمیس یعنی یه دونه پیراهن. به دمن کذب، یعنی به خون دروغی، به این پیراهن خون دروغی مالیدن، یه کبوتری رو کشتن. حضرت فرمودن بعد سب بلد لکم انفسکم، حضرت فرمودن قصه نیست، نفس شما شما رو فریب داده، یعنی بی خودی میگین. بله این حرفی که شما میزنین اساس نداره. چه بوده؟ این هم یک قرینه. بله که گرگ او را نخورده و او را هم نکشته، فقط کاری کردن که از یعقوب جدا شود، زیرا کمال اطمینان به حیات او داشته برای همون رویه. بله فرمودن نفس شما این کار رو برای شما زینت داده، برای شما زینت داده، یعنی این کار یه کاری کردین با یوسف. اینطور که شما میگین نیست، یوسف گرگ نخورده. سب بلد لکم، سب بلد یه آیهی در قرآن هست که من یادمه آقای برهان استاد ما رو منبر این آیه رو که معنا میکرده 60 چند سال قبل یادمه. یه آیهی در قرآن هست که راجع به شیطان، سبله یعنی شیطان گناه رو در نظر شما زینت میده. سبله یه آیه است که در قرآن خدای تبارک و تعالی میفرمان که شیطان گناه رو در نظر انسان چیکار میکنه؟ سبله یعنی زینت میده. اینجا هم سبله همونه، یعنی این کار رو شیطان در نظر شما زینت داده، یعنی این کار رو خوب جلوه داده، این کاری که کردین. حالا کار چی بوده؟ حالا یا واقعا فهمیده حضرت یعقوب که یوسف رو چاه انداختن، یا همین جوری فرمودن، نمیدونم. سب بلد لکم انفسکم پس صبرون جمیل، پس صبر من صبر نیکویست. صبر من والله المستعان، یعنی خدا کمک منه، مستعان کمک منه، اعانت میکنه منو، نمیذاره که اعصابم ناراحت شه در این مصیبت، خدا کمکم میکنه. علی متاسفون بر این حرفایی که شما توصیف میکنین که یوسف و گرگ خورد، خدا کمکم میکنه. حالا یوسف انداختن و جاعت سیارتون، یه قافله سیاره، این قافله رو میگن، حالا ماشین هم میگن سیاره عربا. اون وقت کاروان میاد از جلو چهارت شه، یه سیاره اومد، یه نفر سطل آب میداخت، آب میکشید برای کاروان که اهل کاروان از اون آب استفاده کنن. سطل رو انداخت، وقتی سطل اومد بالا دید یه بچه، حضرت یوسف بچه دیگه، 10-12 ساله یا 7-8 ساله، خیلی هم زیبا، خیلی عالی، خیلی داد زد، یا بشرا بشارت، مشتم داد بیداد، روی خوشحال بود که برادر یوسف هم قولی هست که اون کنارگوشه ها نگاه میکردن اونا اومدن، بعضی میگن اونا اومدن یوسف رو از اینا خریدن. بعدم خیلی هم بیرغبت نشون میدادن که خودشون جلوه بدن ما غریبه ایم، خریدن و آزادش کردن، یا بچه رو گرفتن که بچه مال ماست، بچه رو گرفتن بعد فروختن به کاروانی ها که بچه رو بردن. شما از حالا تفسیر نگاه کنین، اقوالی راجع به اینجا هست که یوسف و برادرها گرفتن بعد فروختن، یا خود اون کسی که از چاه حضرت یوسف رو در آورده بود او را فروختن، کاروانی ها فروختن، دو قول دیدن بر تفسیر. هر سال وارده هم سطلشو وارد به اونی میگن که تنابه سطلو و دولچه رو توی چیز میندازه، اون سطل رو میندازه توی چاه، فعد لا دلوه، یعنی اون سطلش پر شد، دلو را که انداخت در چاه، یوسف تناب را گرفته از چاه بیرون آمد. بله، اون کسی که سطل رو انداخت دید، قاله یا بشرا حاضر غلام، گفت ای مژده، ای بشارت، بشارت میدهم به کاروانه، گفت بشارت میدهم شما را، حاضر غلام، حاضر غلام یعنی این پسره، پسر بچه است، و اثر روح و بضاعه، او رو به عنوان تجارت مخفی کردن که اینو به سرمایه است دیگه، میخرنش این بچه رو، این بچه رو الان همین تهرون یه همچین بچه بیارن همه میخوان بخرن، به این خوشگلی، به این بیبایی، نه کسی داره، هیچ کی نداره، خیلی مشتری داره، میخرن. بله، و اثر روح و بضاعه، والله علیمون به ما یعملون. بعد حضرت یعقوب فرمود خدا داناست به عملیاتی که اینا کردن، خدا که میدونه اینا چیکار کردن، و عملیات اینها خدا داناست، یعنی نتیجه این عمل چیست. و برادران در اطراف و کنار مشاهده میکردن، آمدن نزد قافله، و برای اینکه نبادا یوسف معرفی خود کند و قافله او را رها کنند و برگردانند به کنعان، گفتند این غلام ما بوده و فرار کرده و ما او را میفروشیم. برادر یعقوب یعنی پسرها یعقوب برادران یوسف گفتن یوسف مال ماست و ما او رو میفروشیم به شما، و او را خوش نداریم، ما اصلاشون خوشمون نمیاد، میخوایم بفروشیم. اونام خریدن و شراحو به ثمن بخش دراهم، اونام خریدن با یه پول خیلی کمی، بله معدوده، بله نمیشه 18 درهم، بعضی میگن 40 درهم، 20 درهم، 10 درهم، خیلی ارزون، 10 تومن، 20 تومن، 30 تومن، 50 تومن، خیلی کم. و کانو فیه من از زاهدین، و برادران یوسف نسبت به او بیرغبتی نشون میدادن، بیرغبتی نشون میدادن که معلوم نشه که اینها میشناسن اصلا اینو، بیرغبتی نشون میدادن. از این حالا استفاده کردن که برادران یوسف یوسف فروختن، و کانو فیه من از زاهدین ضمیرش به برادران یوسف برمیگرده، و از این عبارت. ولی شرح و بعضی ها میگن به یوسف، به برادرهای یوسف، بعضی ها میگن اون قافله فروختنش. در تفسیر نگاه کنین، شراحه رو دو قوله که آیا کی فروخت یوسفو، خود برادرها فروختن، بعضی ها میگن برادرها فروختن، معیدش کانوفی من از زاهدینه که نسبت به او بیرغبت بودن که نبوده اونا خیال کنن اینا او رو میشناسن، خودشون اصلا رو دادن به کوچه عمر شب که اصلا ما نمیدونیم کیه، ما اینو بله من از زاهدین ناشناس. تا همینجا بسه، انشاءالله بقیهش یه دوشنبه بیشتر دیگه نداریم، دوشنبه بعدش روز وفاته و روز آخر درسه، 30 خرداد روز وفات، ما همین روز وفات آخر درسمونه، روز وفات هم اول درسمونه، 25 رجب 9 شهریور اول درس ماست. پنجشنبه جمعه تعطیل، باز شنبه 12 شهریور درس شروع میشه ان شاء الله. یادتون باشه.